بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل 12، بحث اول ارضیه. اصل بحث رو مطرح کردیم، یه دورنمایی از بحث تاریخیش رو هم توضیح دادیم. در ادامه ایشون می‌فرمان که تقریرهای مختلفی از مسئله مسل نوریه شکل گرفته. مثلا فارابی یک نظر داره، میرداماد یک نظر داره، دوانی یک نظر داره، دیدگاه مختلفی مطرح شده. شیخ اشراق یه جور تقریر کرده. الان می‌فرماد بنابر آنچه گفته میشه، اصح تقریرها همونیست که صدر متعلین ارائه داده و اون استش که هر نوع جوهری مادی که در عالم ماده افراد متحرک متغیر مادیش موجودن، یک فرد عقلانی در عالم عقل داره. دقت کنید، یک فرد عقلانی در عالم عقل داره که ارتباط اون فرد عقلانی با این افراد مادی ارتباط علی و معلولیه. یعنی تمام افراد مادی معلول او هستند. کمالات اول، کمالات ثانیه افراد مادی زیر پر او محقق میشه و به لحاظ اون ماهیت کلی نوعیه که در نظر بگیریم، همه اینا افرادش هستن. یعنی هم اون فرد مجرد عقلی که از عالم عقول هستش و در راستای علت قرار داره، فردی از این ماهیت نوعی است. همین افراد مادی متجدد متصرم هم فردی از او هستن. یعنی مثلیت نوعیه بین اون حقیقت عقلانی و این حقایق مادی برقرار هستش. بنابراین چی گفته میشه، بهترین تصویری که از نظریه مسل مطرح هستش یه چنین نظریه هستش. ببینید بیان رو: و قد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها. یعنی کسانی رو که مسئله مسل رو قبول کردن، البته نیاز به این مثبتین نبود، چون مخالفین هم که مخالفت کردن بالاخره یک تقریری از مسل باید ارائه بدن تا بعد مخالفت بکنن. مثل ابن سینا اینا که مخالفت کردن، خب اینا تقریر ارائه کردن. اتفاقا تقریر اونا بنابر نظر مولا صدرا تقریر صحیح‌تریه و صدرا اتفاقا متمایل شده به تقریر ابن سینا، منتها اشکالاتش رو وارد نمیدونه، اشکالاتش رو رد میکنه. در اصل این کلمه مثبتین لازم نبود. و قد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها، یعنی گفت تقریرهای کسانی رو که قبول دارن نظریه مسل رو در تبیین حقیقت مسل مختلفه. و اصح الاقوال فیها علی ما قیل، صحیح‌ترین این تقریرها و اقوال در مسئله مسل بنابر آنچه که گفته میشه اینه. این همون تقریر صدراست. هو ان لکل نوع من انواع هذه الماديه، هر نوعی از انواع مادی در جای خودش مفصل توضیح داده میشه. مسئله روی اعراض نیست. اینا نمیخوام بگن اعراض هم یک رب و نوع داره، نه، اعراض موجود در اینجا در پناه همون ارباب انواع محققن. نمیخوام بگن اجناس هم رب دارن، یعنی رب الاجناس ما داریم، نه، اجناس هم در پناه همون نوها محققه. اون رو که ادعا کردن اینه که انواع جوهری مادی، مثلا فلان نوع معدن، فلان نوع سنگ، فلان نوع گیاه، فلان نوع حیوان، انسان، هر کدوم از اینها یک موجود عقلانی داریم که حالا توضیحاتش در ادامه میاد. و هو ان لکل نوع من انواع هذه الانواع الماديه، پس اعراض ندارن، اجناس هم ندارن، فقط انواع. کلمه الجوهری می آورد که از عبارت بعدی در میاد، خیلی قشنگ بود: من هذه الانواع الجوهریه الماديه، برای هر یک از این انواع جوهری مادی چی هستش؟ فردن مجردن، یک فرد مجرد برای شما، یه مجرد از ماده. و بعدا روشن خواهد شد مجرد از ماده و آثار ماده، یعنی متناسب با عالم عقله. فی اول الوجود، اول وجود این اول خلقت، اول خلقت عالم عقله. فردن مجردن فی اول الوجود، واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنه لذالک النوع، که همه کمالاتی که برای اون نوع ممکن استش اون به نوع بالفعل دارا استش. این همه چیز رو در خودش دارد. یعتنی به افراد المادیه، یعنی اعتنا میکند به افراد اون نو، کلمه ضمیر به نو برمیگرده، به افراد اون نو، اون افراد مادیه. چون نو دیگه دو تا فرد پیدا کرد، یک فرد عقلانی که یکی بیشتر نیست، چون قبلا هم گفتیم که هر چی در عالم عقل هستش نوش منحصر در فرده، اونجا فقط یک فرده، وقتی میاد تو عالم تکثرها چندین فرد میشه. حالا اون امر مجرد عقلی یعتنی، کلمه یعتنی چی ازش در میارید؟ عنایت، علم عنایی با اون ریزیکاریایی که درش هست، یعنی مسئله تکمیل، اون محتاج به این پایین دست نیستش، از باب تکمیل و غنا و دارایی داره این کار رو انجام میده. یعتنی به افراد نوعی، اعتنا میکنه به افراد مادیه اون نوع. خب چی کارشون میکنه اون افراد را؟ فیدبرها، تدبیر میکند اونها را. من همونی که عرض کردم، هم کمالات اولاشون رو، هم کمالات ثانیشون رو، هم اصل ایجادشون رو، هم تکمیلشون رو، همه چیزش زیر سر اون فرد مجرد عقلانیه. فیدبرها به واسطه صورت نوعیه، یعنی به واسطه صورت نوعیه که برای اون نوع هستش و افاظه میکنه به این فرد، اون نوع رو کنترل میکنه، اداره میکنه. فیخرجها من القوت الی الفعل، اون نوع را، یعنی اون فرد مادی را، ها برمیگرده به افراد مادی، اون افراد مادی را از حالت قوه‌ای به حالت بالفعل میرسونه، نطفه هستش انسانش میکنه، انسان هستش عالمش میکنه. فیخرجها من القوت الی الفعل به تحریکها حرکتا جوهریه، به این که اون افراد مادی را حرکت جوهری براشون ایجاد میکنه، به تحریک و حرکت جوهریه، به ما یتبعها من الحرکات العرضیه، به حسب اون چی که در فصل 11 هم اومد. چطور شما میفهمید اینجا حرکت جوهری مطرح استش؟ به دلیل حرکات عرضی که وجود داره به ما، یعنی چجوری ثابت میشه حرکت جوهری؟ میگه به این به وسیله، یعنی سببیت نیستا، اینکه فکر کنید به سبب حرکت عرضی حرکت جوهری اتفاق میفته، نه اتفاق برعکسه، چون حرکت جوهری اتفاق میفته حرکت عرضی اتفاق میفته. این با میخواد دلیل باشه، دلیل رو مشخص کنه. به چه دلیلی شما میگید که حرکت جوهری اینجا وجود داره؟ به واسطه حرکت عرضی. به ما یتبا و به حسب، یعنی به دلیل اون چیزهایی رو که در پی حرکت جوهری شکل میگیره که عبارت باشه از حرکات عرضیه. و قد تجول اثبات ها به وجوه، پس تصویر مسئله مسل روشن شد که چیه. حالا چه دلیلی برای اثباتش داریم؟ سه تا دلیل در اینجا ذکر شده. حالا در هر صورت متاسفانه علامه طباطبایی این سه دلیلی که آورده ناظر است به بیانات شیخ اشراق، البته این ادله در اسفار هم اومده، ولی خود ملا صدرا ادله دیگری رو هم اقامه کرده. دست کم غیر از این سه دلیلی که در اینجا مطرح شده، سه چهار بلکه 5 تا دلیل دیگر در اسفار، شواهد ربوبیه و جاهای مختلف راجع به مسئله مسل مطرح شده. حالا سه دلیلی که در اینجا اومده، و قد احتجول اثباتها به وجوهن، یعنی با چند وجه این رو خواستن اثبات بکنن. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که نگاه کنید، شما در نباتات و حیوانات این گونه های متعدد رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدید. مثلا در نباتات شما ببینید چند تا قوه اینجا موجوده. سه تا قوه در اینجا هستش: قوه غازیه، تغذیه، قوه نامیه یا منمیه، و قوه تولید مثل. این سه تا قوه در اینجا وجود داره. در حیوانات چند تا هستش؟ همین سه تا هستش با بحث حس و حرکت. درسته اینا مجموعه قوایی هستش که در گیاهان و حیوانات وجود داره. خب حالا نکته‌ای که در اینجا هستش اینه که تمام این قوایی رو که ما در نباتات و حیوانات لیست کردیم، اینا دو تا خصوصیت دارن: یک، همگیشون متجدد و متحول و متصرمن، این دائما در راه تحلیل رفتنن و دائما این شی به غذا احتیاج داره که تکمیل بکنه این قوا و آلات و اینها را. یک. دو، اون شعوری رو که ما انتظار داشته باشیم که الان در ادامه توضیح میدیم، اینا هم درش وجود نداره. آدمت و شعوره، بله یک شعور همگانی اینا وجود داره، ولی اون شعور همگانی نمیتونه این بستری که الان میخوایم توضیح بدیم رو تعمیم بکنه. این دو تا ویژگی در این قوا وجود داره، این از یک سو. از سوی دیگر شما اگر در نباتات مطالعه بکنید، چقدر از چیزهای شگفت‌آور درش مشاهده میکنید، فوق العاده، فوق العاده. مثلا لیستش هم بخواید بکنید 100 صفحه، 1000 صفحه خواهد شد.
ویژگی های شگفت‌انگیز در گیاهان با اون مدل ها و گونه های فراوان. ببینید الان مثلا فصل بهاره، واقعا شگفت‌انگیز، گیاهان دارن چیکار میکنن. حالا این رو برید تو حیوانات، تو حیوانات چندین برابر بیشتر، درسته شگفتی های اونا چندین برابر بیشتر خواهد شد. آیا ما میتوانیم این همه شگفتی ها را استناد بدیم به چنین قوایی که هم متجدد و متصرم هستن، اصلا بقا ندارن تا بخوان علیت بشه باشن، و ثانیاً آدمت و شعورن؟ اگر هم شعوری براشون اثبات بشه، اون شعوری نیستش که این همه شگفتی ها پدید بیاره. انسانی که بسی بالاتر از اینا هستش باید انقدر کار بکنه تا چه برسه یک مثلا پدیده ای رو در گیاه تقلید بکنه. پس اینا نمیتونن مبدعشون باشن. مبدع اینا باید چی باشه؟ یه سری مقدمه های مطویه اینجا وجود داره، یه سری مقدمه های مطویه وجود داره. مثلا ممکنه میگه خب اینا مبدعش خداست. خب قاعده الواحد داریم، قاعده الواحد اجازه نمیده یک سره این همه انواع متکثر را همه را بخواد پوشش بده، محاله. اگر قاعده الواحد رو قبول بکنیم بحث قبلی، یعنی چینشی باید اتفاق بیفته. الان مثل شیخ اشراق و صدرا اینا میفرمان، پس معلوم میشود یک موجود عقلانی در عالم عقل هست. اون موجود عقلانی استش ثابت لایتغیر، اونم موجود عقلانی علم محض، اون استش که همه تدابیر این نور رو زیر پوشش خودش قرار داده. بله خود او هم زیر پوشش عقول بالاده است تا برسیم به حق سبحانه و تعالی قرار داره. بر اساس مطالعه پیچیدگی‌هایی که در نباتات اینا هستش و مجموع اموری که میتواند توجیه کننده این پیچیدگی‌ها باشه، ما به این نتیجه میرسیم که اون قوای غریب و مباشر با گیاهان و حیوانات نمیتونن این سر و سامون‌ها را بدن. پس حتما باید بریم در عالم عقل و توجیهش رو باید در عالم عقل پیدا بکنیم. ببینید بیان رو. و قد احتجوا لاثباتها بوجوه منها ان الغوى النباتيه من الغازيه والناميه والمولده اعراض حاله في جسم النبات. غوای نباتیه که عبارت است از سه تا قوه، غازیه که تغذیه بر عهده او هستش، که خودش 4 تا مثلا قوه زیر مجموعه داره، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. مثلا قوه دوم قوه نامیه یا منمیه است، خود اینم میتونه قوایی زیر پر خودش باشه که رشد و نمو به اقطار متناسب این گیاه با او هستش. قوه مولده واسه تولید مثل هستش، کارهایی رو انجام میده که مانند خودش رو تکثیر بکنه. خب تمام این قوا چی هن؟ اینا اعراضن، اعراضون حالتون فی جسم نبات، جسم نبات داریم که اینا اعراض او هستن. متغیرتون به تغیره، و چون اعراض اون جسمه، وقتی جسم متغیره، چرا جسم متغیره؟ حرکت جوهری، جسم که متغیره پس تمام اینا متغیرن. متغیرتون به تغیر این جسم، متحللتون به تحلله، وقتی جسم تحلیل میره اونا هم چی؟ تحلیل میرن. مثلا این جسم رو شما داشته باشید، این اعراض رو داشته باشید، دائما داره تحلیل میره از اینها و دائما داره از ناحیه تغذیه‌ای که میشه به جای اونها قرار میگیره. بعد خود جسم تغییر میکنه و اعراضش هم تغییر میکنن. پس این قوایی رو که ما جزء اعراض به حساب آوردیم، اینا دائما تو تحلل و تغییر هستن. این یک نکته. لیس لها شعور و ادراکان، افزون بر این شعور و ادراک هم ندارن. نگید حالا یه کسانی گفتن شعور اینا دارن، قبول داریم اگه شعور و ادراک هم داشته باشن، نه شعور و ادراکی که این بحثای بعدی ما رو تأمین بکند. لیس لها، یه شعور ضعیفی مثلا هستش، اونم بعضی شعورهای فطری و وجودی هستش که مثلا بحث تسبیح و اینها رو تعمیم میکنه، اما نه این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم. استدلالای دیگه هم کردن در جای خودش این بحث اومده از فارجانی. لیس لها شعور و ادراک، برای اینا شعور و ادراک نیست. حالا با توجه به این دو نکته، کدوم دو نکته؟ شعور و ادراک ندارن، دائما تو تغییر و تعللن. این در واقع استدلال اول خودش چی میشه؟ دو تا استدلاله، یکی تغییر و تحول. خود تغییر و تحول چجوری میتونه منشأ چیزای دیگر بشود؟ نیاز به مقدمات و توضیحاتی داره. یکی بحث چیه؟ آدمت و شعور و ادراکن اینا. فیستحیل ان تکون هی المباد الموجد لهذه التراکیب و الافعال المختلفه و الاشکال و تخاطیط الحسنه الجمیله. محال استش که این مبادی، تکون زمیر برمیگرده به این قوای نباتی، این قوای نباتی مبادی به وجود آورنده این تراکیب، لحاظه تراکیب و الافائل مختلفه و اشکال و تخاطیط حسنه جمیلهی که از قدم یه وقتی در حد شکوهه،
اینجا بحث چی را آورده؟ بحث نباتات را آورده. در اسفار حکمت اشراق اینا گیاهان حیوانات را هم اضافه کرده و در حیوانات هم اینجوریه، این همه شگفتی ها که در حیوانات هستش. خب میفرماد محال استش که اینا مبادی به وجود آورنده اینا باشه، الا مافی ها من نظام دقیق متقن، بنابر اون چرا که در این در واقع تراکیب و افائیل و اینها وجود داره. چی در اینا وجود داره؟ من نظام دقیق، یک نظام بسیار دقیق متقن محکم، تتحیر و فیه العقول و الالباب، بگونه ای که عقول انسانی که دارای شعور و ادراک است و چندین برابر به مراتب از حقیقت گیاهی پیچیده‌تر و سخت‌تر استش، وقتی به این شگفتی‌های گیاه توجه می‌کنه خود این شگفت‌زده میشه، این شخص انسانی شگفت‌زده میشه. وقتی هم می‌خواد دقت‌هاشو دریابه ممکنه هزار سال طول بکشه، تازه خودش میگه من برخی از دقت‌هاشو درآوردم. الا ما فی هم من نظام دقیق متقن متتحیر فی العقول و الالباب فلیس الا ان اونا، این توجیه پذیر نیستش مگر اینکه بگیم یک جوهر مجرد عقلی است که داره این کار رو انجام میده، از عالم عقل، از عالم ملائکه است، از عالم تجرد محض، از عالم علم. الا ان هناک جوهرا مجردا عقليا یدبر امرها، یک جوهر مجرد عقلی است که تدبیر امر این نباتات رو میکنه و یهدیها الی غایتها، اون رو به طرف هدایت غایتش هدایت میکنه. فتستکملو بذالک، پس اون نباتات کامل میشن به واسطه این تدبیرهایی رو که این جوهر مجرد عقلی میکنه. بنابراین رب اون نوع و صاحب اون نوع در واقع محقق خواهد شد. اون افراد مادیش رو چنانچه به اون میگن رب و نو یا صاحب نو، به این افراد مادی میگن مثلا ازلالش، اشباهش، اسنامش، یا تعبیر دارن تلسماتش، دارن این تعبیر رو به کار میبرن. این چیزی که تو ما اینا تلسمات اون حقیقت، تلسمات در واقع اون اثری است که حقایق انسویی بر زمینی ها دارن، یا اسنام، سنم یعنی نمونه، نمونهی که حکایت از او میکنه، اسنام سنم یعنی یک نمونه، نمونهی از اونها هستش. یدبر امرها و یهدیها الی غایتها فتستکملو بذالک. و فیه علامه طباطبایی این استدلال رو قبول نداره. نقدی که علامه طباطبایی میکنه میگه که این که شما این شگفتی آینا رو مشاهده میکنید و من میگید که این قوای موجود در نباتات و گیاهان نمیتونه تأمینش بکنه، تا اینجا شما قبول داریم، ولی اثبات یک فردی از اون نوع که تجرد عقلی داشته باشد رو قبول نداریم. میشود بر اساس نظام مشایی این رو توجیه کرد، مثلا در حکمت مشایی میگن عقول طولی داریم، آخرین عقلم چی هستش؟ عقل فعال پر از جهت توش هستش، این جهات متکثر در عقل فعال تأمین کننده پیچیدگی های موجود در عالم ماده در یک نوع هستش. حالا آیا میشود اینا رو جواب داد چیکار کرد؟ نه، داستانی است که در جای خودش مفصل میشه. حالا اگر هم طرح مشایی رو ندادیم، طرح اشراقی، شیخ اشراق تعبیرش از مسل اینه، میگه عقل ویژه هر نوع، نمیگه عقلی که فردی از اون نوع باشه. دقت کنید، تقریر شیخ اشراق اینه که میگه در عالم عقل باید یک عقل، یک موجود عقلانی باشه کاملا متناسب با این نوع باید باشه که علت این باید باشه، ضرورت نداره که حتما اون فردی از او باشه. علامه الان میگه وا کی گفت حتما فردیت ثابت میشه؟ اون تقریری که ما گفتیم ممکنه طرح اشراق باشه، ممکنه طرح مشا باشه، شما باید اونا رو رد کنید تا این نظریه ثابت بشه. و فیه ان من الجائزه ان ينسب ما نسبوه الی رب النوع الی غیره، ممکنه، جایزه، ممکنه، میشه که، یعنی شما بیان نیاوردید که اینا رو رد کنه، میشه که نسبت پیدا بکنه ما اون چیزایی رو که این حکمای مشا، مزد میخوام، این حکمای مثبت نظریه مسل، ان من الجائزه، از چیزایی که جایز و امکان پذیر استش اینه که نسبت پیدا بکنه ما نسبوه، یعنی آنچرا که مثبتین نظریه مسل نسبت دادن الی رب نو، نسبت پیدا بکنه به چی؟ الی غیر رب نو. فان افعال کل نوع مستندتون الی صورت نوعیه، افعال هر نوعی مستند به صورت نوعیش است، یعنی صورت نوعی خودش که همینجا وجود داره، بله، و بالاترش و فوقها العقل الاخیر الذی یثبته المشاءون، بالاترش هم عقل آخری هستش که عقل فعال، عقل دهمی هستش که حکمای مشاء رو تثبیت کردن و یسمونه العقل الفعال. شما با اون نظریه میتونید مسئله تعمیم بکنید این عجایب و شگفتی ها چرا شکل گرفته؟ به خاطر اینکه اون عقل مفارق چیز وجود داره، یک صورت نوعیه بهش میده و بعد این آثار عجیب و غریب شما درش مشاهده میکنین و منها. پس این یک استدلال و رد استدلال. اما استدلال دوم، استدلال دوم این هستش که شما وقتی انواعی رو که در عالم ماده استش مورد بررسی قرار میدید، میبینید که اینا یک نظم خاصی رو پیروی میکنن. یعنی مثلا شما وقتی گندم رو مشاهده میکنید، ببینید از گندم گندم شکل میگیره، از اون گندم گندم شکل میگیره، همینجور گندم 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 تا دنیا دنیا هست. اگر گندم وجود داشته باشه ازش چی شکل میگیره؟ گندم شکل میگیره. اگر جو داشته باشید همینجور، اگر فلان گیاه داشته باشید همینجور، اگر حیوانات، هر حیوانی همینجور، انسانها. ببینید وقتی یه چیزی اکثری یا دائمی میشه، اینه نمیشه همینجوری به اتفاقات تصادفهای مزاجی عالم ماده حل و فصل کرد. یه ماده اینور پرید اونور مثلا و اون موادم اونجوری در یک چیزی شد و اتفاقاتی افتاد و اینا شکل گرفته. چون اینا یه اصلی دارن، میگن الاتفاقی لا یکون و اکثرین ولا دائمین، چیزی که اتفاقی باشه اکثری یا دائمی نیسته. شما علت دوام میبینید این مکانیزم داره شکل میگیره. اگر اینجوریه نمیتونید به حسب حل و فصلی که در همین عالم ماده استش کار رو تمام بکنید. باید بگید یک موجود برتر، که حالا ما اینجا میگیم موجود عقلانی، موجود عقلانی داریم که اون موجود عقلانی دوام و بقای افراد یک نوع رو سامان میده. و منها از استدلال هایی که برش شده اینی که و منها ان الانواع الواقعت فی عالمنا هازا، انواعی که در عالم ما اتفاق افتاد واقع هستش، محققه، الان نظام الجاری فی کل منها، بر نظامی رو که جریان داره در هر یک از اینها، دائما من غیر تبدل و تغییر و دائمی هستش و هیچ تبدل و تغییری درش وجود نداره، لیست واقعتا بالاتفاق، اتفاقی که حاصل نشده. فلها و لنظام، دلیلش اینه که اکثری و دائمی نمیتونه اتفاقی باشه. فلها و لنظام دائمی المستمر الان حقیقیه، پس برای خود این انواع و نظام دائمی حاکم بر این انواع که مستمر رسش، علل واقعی وجود داره و این علل واقعی چیزی نیستن مگر حقایق برتر از عالم ماده. و لیست الا جواهر مجردتن توجد هذه الانواع، مگر یک جواهر مجردی، جوهرهای تجردی که این انواع رو به وجود آوردن، انواع پایین دست، و تعتنی به تدبیر امرها و اعتنا میکنن به تدبیر امر همین انواع پایین دست، دون ما یتخرسون بهی من نسبت الافائیل و الاثار الى الامزجت و نهوها من غیر دلیلن، نه اونجرا که حدس و گمان زدن از این که این همه شگفتی ها و افائیل و آثار اینا رو گفتن به امزجه، یعنی اینا موادی قاطی شدند و اینا و اینا شکل گرفته. اینا نمیشه. ممکنه مثلا الان کسی بگه خب بله این حرفای قدیمی بوده، الان ما کروموزوم ها داریم، ژن ها داریم، توجه کردید این حرفا؟ اتفاقا اگه کمی دقت بکنه اهل دقت، این نکته کاملا خیلی واضحه، چون ما نقل کلام میکنیم به اون کروموزوم ها و ژن ها و اینا، هیچ کاری نداره که این همه کروموزوم ها و ژن های متعدد و اینها که بعضی وقت گفته میشه یکی از اینها رو اگه شما باز بکنی به اندازه یک کتاب 100 صفحه ای است که حروفش حروف چینی شده، این همه رمزها و کدها درش قرار داده شده. توجه کردید؟ اتفاقا کار پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد شد. روی اینا تأمل داشته باشید. مثلا میگن اینجوری، میگن خب این که ساده، از این انسان از اون انسان دیگه، از اون انسان دیگه انسان دیگه، خب ژن ما داریم کاملا مثلا حل میکنه، این به اون منتقل میشه، اون به اون منتقل میشه، اینا چی مثلا گفته میشه؟ خب ما نقل کلام میکنیم به همون. خب چطور شد؟ تازه اونجا شگفت انگیزتره، چون تمام این چیزایی که در ابعاد بزرگ میبینید در اونجا در یک ابعاد بسیار ریز با شگفت انگیزی های بسیار فراوانتر اونجا موجوده. اون وقت هم باز ببینید چه تناسب هایی در نظام هستی باید باشه که اونا شکوفا بشه. دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی درسته که این در یه بسته خیلی ریزی اینها محقق هستش،
ولی انقدر تناسب های شگفت انگیز در مجموعه باید وجود داشته باشه که همین بتونه پرورش پیدا بکنه، اون ثمره به اون ثمره برسه، به اون فعلیت برسه. خب ما نقل کلام میکنیم هم به چی؟ هم به خود اون چیز بسته های کوچیک، هم به این روندها. اینا تحت مدیریت باید انجام بگیره و توازن هایی که اینجا وجود داره. اگر توازن ها نبود، اگر توازن ها نبود اصلا هیچی نمیتونست شکل بگیره. توجه کردید؟ ما حالا حرفای میزنم، ما یه بحثای مطرح میکنن، توجه کردید؟ اگه دقت کنید همه اونا پاسخ داده میشه. میگن آقای اول اینجوری نبوده، یه شکل دیگه بوده، به هم دیگه برخورد کردن، یه ژن‌های تولید شده، بعد اونا از اونا افعی ها و چیزا در هم دیگه رو خوردن. توجه کردید؟ یه چیزایی. و بعد الان اگه دقت کنید همه اونا جای پاسخ دادن داره. اینه اگر اینجوری باشه که اینا تصمیم میگیرن، اصلا جهان نباید شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. اصلا جهان نباید شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. اینا تحت تدبیر ملکوته. بحث مدبرات امر اینجا مطرح هستش. بر اینا مدبرات امر و ملکوتی که تدبیر میکنه رو چی قرار دادن؟ گفتن مسل. حالا علامه اشکال میگیره که دقیقاً بر نظریه مسلی که شما میگید تطبیق نمیکنه. میتونیم جور دیگه تقریر بکنیم. علامه سرآخر یه جنبندی در این بحث داره. بله میفرماید دون ما یتخرسون بهیم من نسبت الافائیل و الاثار الامزجت و نهوه ها من غیر دلیلن بل لکل نوع بل لکل. بس چجوریه؟ میگیم بل که برای هر نوع یک مثال کلی. مثال مسل جمع مثاله. مثال این یک نمونه عقلی، یک نمونه عقلی باید این افراد نو در اونجا داشته باشن. بل کل نوع مثال کلی یدبر امره. یه چیزم حواستون باشه، باید مثال عقلی نوریه رو با مثال معلقه مثالیه فرق بذاریم. ما در واقع غیر از موجودات عالم ماده دو تا مثال داریم. همه اینا رو توضیح دادن، تفصیل دادن، بحثاشو کردن. یه مثال معلقه مثالیه داریم، یه مثال در واقع نوریه عقلیه داریم. الان بحث ما راجع به مثال نوریه عقلیه هستش. بل لکل نوع مثال کلی یدبر امرک. از کلمه تدبیر خیلی استفاده میکنه. بل لکل نوع مثال کلی یدبر امرک. این تدبیر میکنه امر اون نوع را و لیس معنا. بعد یه چیزی شما گفتید مثال کلی. کلمه کلی یعنی چی اینجا؟ چون ما کلی وقتی میشنویم چی یادمون هست؟ یعنی مفهوم قابل صدق بر کثیرین. اینجا چیه؟ اینجا که یک حقیقت خارجیه. میگه نه، کلی در اینجا، حالا این که ایشون به کار برده ادبیات شیخ اشراقه، تو ادبیات صدر ارتقا پیدا کرده، نمیدونم چرا ایشون این فضا را برده. شیخ اشراق میگه اون کلی نسبتش با تمام افراد علی‌السویه است، یعنی یک حقیقت کلی است که همه را تحت پوشش قرار داده. میگه کلی منظور از کلیت یعنی این. صدر و متعلم تو ادبیاتی که تو حکمت مطالعه شکل گرفته یه فضایی درست شده به نام کلی سعی، کلی انبساطی، یعنی تو خارج افراد رو زیر پر خودش قرار داره. میتونیم این دو تفسیر رو به هم برگردونیم، ولی خیلی قشنگه. کلی یعنی چی؟ اصلا کلی یعنی افراد رو زیر پر قرار میده تو فضای مفهوم، یعنی صدق قابل صدق بر کثیرینه. ولی تو فضای خارج یعنی چی؟ یعنی کثیرین، یعنی منتشر میشه و کثیرین درست میکنه، منبسط میشه و کثیرین درست میکنه. یعنی اون واحد استش که با تنزل خودش این افراد متکثر رو شکل داده. این که میگیم منتشر میشه نه اینکه اونجا رو خالی میکنه، این تو فرایند علیت، تجافی نیست، تفره نیست، اینا نیست. یعنی اون حقیقت که در اونجا هستش، مثلا فرض کن یک مطلب عقلی که در ذهن ما هستش، اون میاد متمثل میشه، میشه 10 تا امر مثالی و بعد میشه 50 تا کلمه. درجه کردی اینا همش از همون یک نقطه عقلی و یک فهم عقلی ناشی شده، انتشار و بست یک حقیقت عقلی. و لیس معنا کلیتی، این که ما میگیم کلی هستش، معنای کلیتش جواز و صدقی علا کسیری نیست. بل انهو لتجردهی تستوی نسبت و علا جمعی، بلکه چون مجرده استوای نسبت به همه داره. همون بیان کلی سعی انبساطیه و فیه. اما استدلال دوم اشکالش چیه؟ اشکال شبیه به اشکال قبله. میگه که چرا شما میخواید تلاش بکنید به یک رب و نو و مثال عقلی اینگونه دست پیدا بکنید؟ کاملا میشود گفت که تمام این
انتظام هایی رو که شما در نوع ماده میبینید به خاطر صورت نوعیه، صورت نوعیه یادتون باشه تو بحث مقولات و اینها گذشت، صورت نوعیه است که اتفاقا این صورت نوعیه، مثلا ما الان میگیم ژن ها، تو این فضا صورت نوعیه انسانی، این صورت نوعیه انسانی هستش، یا مثلا فلان گیاه، که این صورت نوعیه از چی ناشی شده؟ از یک عقل مفارق. ولی کی گفت که حتما باید بحث مسل باشه؟ میزنیم به نگاهی رو که حکمای مشاء دارن، این عقل فعال، به یکی از این عقول طولیه میزنیم، مثلا به عقل فعال منتسب میکنیم، چه اشکالی داره؟ و فیه ان الافعال والآثار المترتبه على كل نوعن، ما الو عجیبی که همین بحثمون اینجا کشید، در مباحث اسفاری که داریم به همین جا کشید، بحث مسل و اینا از چندین روز الان بحثای مسل داریم مطرح میکنیم و امروز جنبندیش بود و تمام شد. تو اونجا تمام استدلالایی که صدر آورده و ترمیمایی که میشود کرد، دستگاهی که میشود اینجا ساخت، همین امروز بحث ما بود که چه استدلالهای محکمی بر نظریه مسل میشود مطرح کرد. و فیه ان الافعال والآثار المترتب على كل نوع، افعال و آثاری که مترتب بر هر نوعی استش، مستندتون الى صورت نوعی، استناد داره به صورت نوعی خودش، یعنی این آتش یک صورت نوعی است، این حرارت اینا از همین صورت نوعی موجود در اینجا شکل میگیره. مگه نگفتید کلی طبیعی به حسب هر فردی اونجا موجوده؟ همون کلی طبیعی داره کارش انجام میده. ولو لا ذلك لم يتحقق نوعیت لنوع، اگر این نباشه که صورت نوعیه و اون کلی طبیعی اینجا شکل گرفته، اصلا نوعیت نوع تامین نخواهد شد. فالاعراض المختصه بكل نوع هي الحجه على ان هناك، اصلا نیاز نبود علامه اینا رو اصلا مطرح بکنه اینجا. رفته در برای اثبات صورت‌های نوعیه که میگه اعراض و اعراض ویژه‌ای که هر جا وجود داره، نشون میده یک جوهر خاصی اینجا وجود داره که این اعراض ازش برمیاد، میخواد نشون بده اون رو که مبدع اخیر این ویژگی هستش، اون صورت نوعی موجود در این شی هستش. بعد کل این صورت نوعی رو زیر سر چی میدونیم؟ اون عقل مثلا فعال میدونیم. فالاعراض المختصه بكل نوع هي الحجه على ان هناك صوره جوهريه هي المبدا الغريب لها. اعراض کلمه مختصه من زیرش خط کشیدم، اعراض ویژه، ویژه هر نوع خودش دلیل است بر اینکه در اینجا یک جوهری وجود داره که مبدا غریب این اعراضه. کما ان الاعراض المشترکه دلیل على ان هناك موضوعا مشترکا، چنانچه اعراض مشترکه، کلمه مشترکه مختصه، نیاز نبود اصلا ایشون اینجا این بحث رو مطرح کنه. ببینید الان شما انواع مادی رو مشاهده نمی‌کنید، اینا مجموع آثاری از خودشون بروز نمیدن، یه سری از آثار مشترکه، این حاکی از چیه؟ وجود یک جوهر مشترک در همه اینا. یک سری از آثار اختصاص به هر یک از اینا داره، این حاکی از چیه؟ یک جوهر خاصه در اینجا. این بحثیه که در بحث در واقع صورت جنسیه و نوعیه اونها اونجا باید مطرح بشه، بالاخره اون محاصرش باید اینجا استفاده بکنیم. آه صورت نوعیه اینجا وجود داره که مبدع غریب این آثاره، خود صورت نوعیه هم زیر سر عقل مفارقه، یعنی عقل طولیه مثلا فعال. ففائل النظام الجاری فی النوع هو صورت اون نوعیه، یعنی مبدع نظام جاری در این نوع همون صورت نوعیه است. و فاعل صورت نوعیه، خب مبدع فاعل این مبدع روشنه، مبدع نظام جاری در این نوع همون صورت نوعیه است که این کار رو میکنه. هر جای یک صورت نوعیه کلی طبیعی وجود داره، همین منشأ همین آثار هستش. خب فاعل این صورت نوعیه کیه؟ مبدع این صورت نوعیه کیه؟ و فاعل صورت نوعیه کما تقدم که آدرس داده، جوهر مجرد یفیزها علی الماده المستعده، اون یک جوهره مجرد، یک عقلی هستش که افاظه می کند این صور نوعیه را بر ماده مستعده. این بحث رو یادتون باشه، مرحله 5 مرحله 6، ما در خارج یک ماده مستعده داریم، عقل مفارق به حسب استعدادهایی که در اون ماده شکل می دم به دم بهش صورت میده، صورت میده. الان صورت آب رو داره، بعد صورت خاک رو داره، بعد صورت هوا داره، یا اول معدنی، بعد نباتی، بعد حیوانی، بعد انسانیه. انواع تغییرهایی که وجود داره اینا از کجا میاد؟ از جوهر مفارق، ماده مستعد، اون هی بهش صورت میده. تختلف الصور باختلاف الاستعدادات، صور مختلف میشه به حسب استعدادات مختلفی رو که در عالم ماده هستش. خب اما اون جوهر مجردی که مبدا اینا هستش، کی گفته که حتما باید مسل باشه؟ کی گفته که حتما جزء عقول ارضیه باید باشه؟ ما میتونیم به عقل طولی نسبت بدیم. و اما ان هذا الجوهر المجرد عقل ارضیان یعنی لا طولیان، یخص النوع و یوجده و یدبر امره، اما اینکه این جوهر مجرد که مبدا این صورت‌های نوعی هستش، بگیم یک عقل ارضیه، همونی که تو مسل تصویر میشه، که اختصاص به این نوع داره، او رو به وجود میاره، امرش تدبیر میکنه، اما اینکه بگیم اون جوهر عقلی اینه، او انه جوهران عقلیون من العقول طولیه الیه ینتهی امر عامه الانواع، یا همون تصویر مشا رو بگیم، بگیم اون جوهر عقلی یک جوهر عقلی است از عقول طولیه که به سوی او منتهی می شود امر همه انواع، که اون عقل فعال باشه، فلیس تکفیفی اثباتی هذه الحجه، این حجت برای اثبات این معنا کفاف نمی کنه. این هم شد استدلال دوم و نقدی که علامه طباطبایی برای استدلال دوم داره. و اما استدلال سوم، استدلال سوم که تقریبا یکی از مهمترین استدلالهای شیخ اشراقه، تمسک به قاعده امکان اشرفه. یه قاعده داریم به نام امکان اشرف. این قاعده امکان اشرف خودش در واقع مبتنی بر قاعده استدلال تفره و تجافی و اینها هستش. قاعده امکان اشرف چی میگه؟ میگه اگر شما بر اساس نظام تشکیکی که قبول کردید یک مرتبه اخص داشته باشید، نباید بگید که قبل از اون مرتبه های اشرفش محقق شده. قطعا باید اینجوری باشه و الا تفره بیش میاد. اگر از خداوند سبحان آلت نظام تشکیکی داشته باشیم، الان مثلا ما در یک نوع مادی انسانی رو مشاهده میکنیم، آیا نباید مراتب قبلیش ثابت بشه تا به اینجا برسه؟ قطعا اینجوریه. بعد یک تکمیلی بهش اضافه میکنه. تا اینجاش خیلی قوی برهانی، همش صحیح، ولی اینجاشه که مشکل داره. و اون چی هستش؟ و اون هستش ما تصویر میکنیم یک نوع مادی ما داریم، آیا یک نوع مجرد ثابت لایتغیری داشته باشیم که همه افراد مادی زیر پر او کنترل بشه؟ آیا این حقیقت ممکنه اشرف این انسان مادی نیست؟ چرا؟ وقتی انسان مادی داریم پس اونم باید داشته باشیم. علامه همینجا رو اشکال میگیره. یعنی میگه ما این بر فرض مثال نوع اخص رو که داریم، شما هر معنای اشرف از او که تصور بکنید باید متحقق باشه. یکی از معانی اشرفی که میتونید در نظر بگیریم چیه؟ یک فرد مجرد عقلانی که علت همه این انواع باشه، پس باید چنین چیزی هم باشه. و منها الاحتجاج علی اثباتها، یعنی اثبات مسل به قاعده امکان الاشرف، در سبب قاعده امکان اشرف. فان الممکن الاخص اذا وجده، وقتی ممکنه اخص با سین یعنی پستر، ممکنه فروتر، پایینتر، فا این الممکن الاخص اذا وجده، وقتی متحقق بشه، وجب ان یوجد الممکن الاشرف قبله، قطعا ممکنه شریفتر از او پیش از او متحقق شده. و یه قاعدتون مبرهنون علی، یا این قاعده برهانیه. این بحث در جای خودش. حالا ولا ریبه، من اینا رو جدا کردم از اینجا تا اینجا الف، از اینجا ب، یعنی فراز دوم استدلال. ولا ریبه فی ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل فی جميع الكمالات الانسانيه مثلا اشرف وجودا من الانسان المادي الذي هو بالقوه فی معظم کمالاته. و هیچ تردید نیست که انسان مجردی رو که بالفعل است در همه کمالات انسانی خودش، درسته، شرافت وجودیش بیشتر است از انسان مادی، درسته، از انسان مادی. الذی، گرچه تو بحث تجارت تعامل برعکس است، توجه کردید که یک نماز بر فرض کسی که متأهل باشه بخونه چی هستش؟ میگیم اینقدر برابر با نمازی هستش یک انسان مجرد. ولی تو اینجا فضا فرق میکنه، توجه کردید؟ البته اینجا مجردین، اینجا همون متأهلینن، چون خیلی چیزا رو باز عیالوارن، خیلی تمام اون افراد نور رو باید پوشش بدن، اسمشو فقط مجرد گذاشتن. خیلی اتفاقا کارشون بیشتره، زحمتشون بیشتره. آره، مثلا در برعکس، مثلا افرادی رو که ازدواج میکنن جشن میگیرن، تعجب ها، جشن مثل چی؟ این همه گرفتاری سختی دردسر جشن داره میگیره. این پس معلوم میشه که هرچی مسئولیت بیشتر انسان داشته باشه، این نشان دهنده کمال انسانه. درست، این واقعیت مسئله اینجوری هستش. خیلی خوب میگه که بلا رهیب فی ان الانسان المجرد الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه مثلا اشرف و وجودن من الانسان المادی. تازه ابن عربی در یه بحثی داره میگه اگر برخی از معارف ناب وجود داره که فقط با کثرت ازدواج حاصل میشه. خطرناک، خطرناک، توجه کردید؟ این از یک بعد عرفانی شما مسئله مثلا رسول الله رو شما نگاه بکنید، توجه کردید؟ اینو هیچ بحث توصیه‌ای هم توش در کار نیست، فقط میخوایم بگیم که راجع به مباحث اسلامی نه همچین قضاوت علکی سطحی نکنیم. ابعادی وجود داره، مسائلی وجود داره. بعضی میگن تلاش شدید کردن که این تعدد زوجات پیامبر رو از باب ترحم به این بیچارگان و فلان حرفا و اینا مثلا در نظر بگیرن، درسته؟ خب اونا رو میشه جوره دیگه تامین کرد، توجه کردید؟ اونا هم اشکال نداره از باب مثلا مسئله اتحاد و اینا هم هست، نمیگم واقعیت نداره، ولی از چندین جنبه باید به ماجرا نگاه کرد، توجه کردید؟ البته این بخش رو اگر خانم ها گوش بدن خیلی درد سر میشه. خب من اینجا تعبیر هست امام رو بگم که قلم حل بشه. هست امام میفرماد که بله و چون یه جمله قشنگ اینجا ده. بله؟ نه 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 این نه اون که بازه این بیشتر تایید میشه. یه بیان ایشون دارد که میفرماد که یه چیزی دارد که یک در دوره ما یک زن هم زیاده، یک خانم که انسان داشته باشه این هم چی زیاد، یعنی باید باشه، باید باشه، ولی یکیش هم زیاده، نباشه کمه، باشهش هم چی هست یکیش هم زیاده. یعنی شما اگه بخواید درست حسابی بر فرض مثال حقوق رو تامین بکنید، مخارج رو بدید، یه زندگی خوب داشت میگم که نداشته باشید، توجه کردید؟ خب اینا چه اتفاقی میفته؟ باید بیش از یکی ناش یکی طرف بنده خدا بند من این طلبه هم بعضی ساده هستن دا مبادا خدای نکرده در این فریب این گرفتاری ها رو انسان بخوره، اول شروع میکنن مثلا همه اینا هم از بیکاریه، توجه کردید؟ همه اینا هم از بیکاریه. یکی از دوستان ما میگفت که ما در اول طلبگی رفتیم همینجور میرفتن خونه از دلو حسن زده اینا میرفتن، از دلو حسن زده اینا میرفتن، بعد یه رفت همینجور رفتم که در بزنم آقا در رو باز کرد، خودکارم همینجور دستش بود، بعد من همینجور دیدم ای آجا باز شدم میگه چی بگم اینجا، آقا یه خندهی کرد و گفت اینا همه از بیکاریه. بیکار هستی برای چی اومدی اینجا مثلا؟ من کار دارم، توجه کن برای چی اومدی اینجا؟ این از بیکاریه. بعضی از طلبه ها خیلی احساس بیکاری میکنن، ما چند پایی خوندیم و امتحانم که دادیم و بعد شرعیم که وصل است و تبلیغم که میریم و چی کار مثلا ما داریم، توجه کردید؟ کار زیادی احساس نمیکنن، توجه کن. بعد وقتی کار که احساس نکنن اینا دور هم جمع میشن، مثلا دو نفر سه نفر دور هم جمع میشن، یا مثلا این چیزایی که داره که این تخته چیز توی اطراف فیضیه دید که این سکوهایی که داره انسان داره اینا میشینن یه خورده مثلا تصویر میچرخونن، یه خورده با هم صحبت میکنن، یه خورده غیبت مثلا شهرشون رو میکنن، یه خورده غیبت طلبه ها دیگران اینا رو که کردن. خب اینا تا اینجاش، حالا غیبتش غیبت که اشکال نداره تا اینجاش، حالا میریم جلوتر، توجه کن جلوتر، بعد یواش میگن که واقعا این چه اوضاعی هستش، خداوند لعنت بکند فلانی و فلانی فلانی را، چرا باب این همه خیرات بسته شده؟ کدوم خیرات؟ یه دو سه تا چیز دیگه میگن و بعد میگن از جمله اونها بحث ازدواج موقت، چرا باب این خیرات بستن؟ بعد فردا میگه، اون میگه که من فردا برای شما بهار رو میارم، چقدر روایات اینجا وجود داره، همین دو هم نشستن درجه کردید، فردا میره روایاتشو میاره، فردا این یک روایت رو میخونه، بابا عجب چیزی بوده اینها. بعد میره طلبه هم دعویشون اینه دیگه، وسط اینجور چیزا چند تا شوخی هم میکنن، توجه کردید؟ 10 تا 20 تا شوخی. آقای ستوده ندیدید چه شوخی هایی میکرده؟ میشناسید آقای ستوده رو؟ آدم فقط باید شکمشو بگیره تو جلسه ایشون، چون خدا به رحمت خدا رفته، توجه کردید؟ بعد یه سری از این شوخی ها یه دفعه پخش میشه، یواش یواش یواش، درسته؟ این طلبه بیچاره حالا اول درسشو میخوند، حالا یه خورده بیکار شد تو این فضا، بعد دو سه نفر دیگر رو میبینه تو دام میندازن، کارش به جایی خواهد کشید. حالا برخی از این داستانا شما برید تعقیب بکنید، برید مثلا برخی از دوستان ما همین دادگاه ویژه روحانیت اینا رو ببینید، پرونده هایی که وجود داره و سیر این پرونده ها از کجا به کجا کشیده شده. عادی همین فضا معمولی بوده، همینجای قدم به قدم پیش رفته، الان وضعیتی پیدا کرده که آدم اصلا شرمش میاد بیان بکنه، توجه کردید؟ حالا حتی اگر موازین شریعت رو هم رعایت بکنه، آیا واقعا نظر اجتهادی توی شرایط فعلی و وضعیت کنونی که منجر میشه به از هم پاشیدگی های شدید این رو اجازه میده واقعا؟ من نمیخوام واقعا نظر فقهی و فتوایی اینجا بدم، اونا سر جای خودشه، اصلا من احتیاط های همین فضاهای طلبگی خودمون رو دارم میگم، ما یه سری اهداف داریم، من میگم ورود در این مسیر اگر شرایط و بستر اصلا نظر فقهی نمیخوایم بدیم، بسترهاش فراهم نباشه، این طلبه رو ملغا میکنه از اهداف طلبگی، توجه کردید؟ بله اگر در یه جای شرایطش موجود است و فضاهاش موجود هستش، اونا سر جای خودش، یعنی اومدن خدمت یک آقایی گفتن که ما خانمایی بودن، اومدن خدمت یک آقایی گفتن که ما میخواهیم که پشت سر خانم شما نماز جماعت بخونیم، نظر شما چیه؟ ایشون رو عادله میدونید که ما پشت سرشون نماز بخونیم؟ ایشون گفت اشکال نداره شما امروز صبر بکنید، من بعد از یک امتحانی بکنم بعد به شما میگم. اونا رفتن دو خانمش اومد و در جای خانمش اومد مثلا یه حالی به خودش گرفت و اینا و گفت فلانی من یه تصمیمی امروز گرفتم. و چه تصمیمی شما گرفتید؟ شما عالمی بزرگید و هر تصمیم کار تصمیم این استش که یه خانمی هستش سر کوچه، این مثلا فرض مثال حالا مشکل داره یا آقاش مثلا به رحمت خدا رفته اینها، من میخوام با این ازدواج کنم، شما نظرتون چیه؟ توجه کردید؟ حالا تو این مثال اینجوری بوده، توجه کرد؟ گفته که خب مانعی نیست. گفت حالا درسته که شما میگید مانعی نیست، ولی من میخوام که این خواستگاری رو هم شما انجام بدید، توجه کردید؟ گفت باشه اینم مانعی نیستش، من انجام میدم. حالا ببینید اگر واقعا شرایط و بسترها اینجوریه و شرایط دیگر آماده است، مالش هست، ثروتش هست، فلان و چیزهای دیگر و چیزهای دیگر وجود دارد، اینجوری چند نفر از اینجور خانم ما داریم؟ ها؟ باید بگیم مثلا هیچی و نادر و کل معدوم تو این چنین فضایی. حالا بس به اینجا کشید، پس من منظورم اینه که این فضا، حالا بس بیکاری بوده، کجا بوده اینجا رسیدیم؟ آه طلبه ها فکر میکنن که بیکار هستن اونجا میشینن و بعد به اینجا و بعد میدونید داستان ها به کجا ها منجر خواهد شد. کجا هستیم؟ بله و فیه و فیه اونا رو خوند نخوندیم. ولا ریب فی ان الانسان المجرد الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه، این خیلی خودش کار زیاد داره، اشرف وجودا من الانسان المادی الذی هو بالقوه فی معظم کمالاته، فوجود الانسان المادی الذی فی هذا العالم دلیل علی وجود مثال العقلی الذی هو رب النوعه، اینا که وجود دارن پس معلوم میشه که رب النوع وجود دارن. الله میگه قاعده این کنه اشرف مبرهنه، ولی شما اگه تونستید اثبات بکنید وحدت نوعی میان اون عقل برتر و این موجود مادی را که اونم انسانه اینم انسانه اون برتره، اون وقت هر که شما در نظریه مسل تثبیت خواهد شد. بله قاعده این کنه اشرف فی الجمله میگه اگه ما مرتبه اخص داشته باشیم باید مرتبه علا داشته، اما مرتبه علا حتما انسانه که رب نوع این انسان بشه، یا در اون گیاه حتما یک گیاه عقلیه که باید رب نوع این گیاه بشه، این قابل اثبات نیستش. و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطن به کون الاشرف والاخص مشترکین فی الماهیت نوعیه، جریان قاعده این نکته رو میخواستم استفاده کنم در اون بحث، توجه کردید؟ طلبه باید اینقدر کار رو سر خودش بریزه که وقت نداشته باشه سر خودش رو بخارونه. الان تابستون داره میشه، اینقدر برنامه ریزی بکنید شما بعدن اگر به 50% رسیدید ناراحت نباشید، توجه کردید؟ برنامه رو کیپ بریزید، ولی اگر بعدن بالای 50% و بالای 50% بهش رسیدید یعنی موفق هستید. فرصت اینی هست، همه این فرصت ها باید استفاده کرد. الان داره تعطیلات شروع میشه، زیاد هم هستش. نگید که آقا مثلا بر فرض مثال من 10 روز بعد یک امتحان دارم، حالا بیه خورده یعنی چی در روی امتحان داره؟ خب میدی چه خبره مگه؟ توجه کردید؟ بله یه برنامه ریزی بکنید تا 10 روز بعد این کتاب رو 10 قسمت میدونید راحت بهش فائق میشید. من این همه وقت رو باید چی کار بکنم؟ اینقدر فایل وجود داره باید گوش بدم، اینقدر رشته های تحصیلی وجود داره من باید بخونم، توجه کردید؟ الان فضای فراوان و گسترده، هم اطلاعاتی رو که باید تو فضای حوزوی به دست بیاریم. خب شما فرض کنید که علم و هیئت و نجوم و فضایی رو که در بین ما بود اصلا هیچ نمیخونیم، بعد از سما و العالم بهار رو میخوایم باز هیچ نمیفهمیم اصلا چی گفته اونجا، توجه کردید؟ ما لااقل طبی که در خودمون داشتیم یه اصول و اساس، نمیخوام ریزیکاری ها کار نداریم که اصول و اساسش اونا رو که توجه نکنیم اون وقت در بسیاری از روایات لنگ از نمیتونیم بفهمیم اینا چی میخوام بگن. بحثای وقت و قبله و تعیین اینها رو شما نگاه بفهمید کسانی رو که اینا رو بلد هستن چجوری میفهمن. حالا یک بنده خدایی میگفت که رفتیم سر کلاس فقهی یک استاد بزرگ، اونجایی که داره که در مسجد مدینه رسول الله کاری فرمودن یه دیواری درست کردن که وقتی سایه این دیوار معدوم میشد این اول ظهره، این آقا میخواست توضیح بده هر کار کرد اینوری نشد که سایه حذف بشه، توجه کردی؟ بعد ما رفتیم مثلا ایشون میفهمم رفتیم خدمت عزیز استاد علامه حسن زاده، خود چون ایشون این فن رو بلد بود به راحتی توضیح داد که مسجد مدینه چجوری باید اون دیوارش قرار بگیره تا سایه‌اش در لحظه ظهر معدوم باشه، اصلا سایه نداشته باشه. یعنی حتی اگر ما به فکر آیات و روایات هم هستیم باید خیلی کار بکنیم، خیلی با زحمت بکشیم. ما اصلا فرصتی برای سرخاروندن نداریم. تازه افزون بر این همه مسئولیت های وسیع و گستردهی که بعد از انقلاب هم باور کنید به لحاظ تمدنی و فرهنگی از یک جهت تمام دنیا الان دارن به خصوص قم رو نگاه میکنن. بعضی میگن شما تو توهم چیه؟ یک حرفی برآمده، یک تمدنی داره سر در میاره، اونایی که زرنگن میدونن 50 سال بعد 100 سال بعد چی اتفاق میفته. بعضیا نه، این چشمشون در واقع بخار داره، باید یه چیزای قشنگ باید وایس تا اینا ببینن، نمیتونن ریشه ها رو ببینن، اون نقطه رو نمیتونن ببینن. اونایی که حواسشون جمعه میدونن چه اتفاقی در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، میدونن 100 سال بعد اگر بقا داشته باشه چه خبرهایی در دنیا اتفاق میفته. همون رگای ضعیفی که در به لحاظ ابعاد تمدنی ایجاد کرده اونا رو توجه میکنن و این بالاخره سر در خواهد آورد. پس ما چقدر نیاز داریم؟ ما نیازهای ما چندین برابر فضاهای گذشته هستش از همه جهت. الان فرض میگه یه خورده مسئولیتتون که بیشتر شد، یکی زنگ میزنه استخاره میخواد، یکی زنگ میزنه تعبیر خواب میخواد، یکی مثلا زنگ میزنه چند روز پیش برای من زنگ زدن، ممکن اینو بلد نیستیم که زنگ زده میگه آقا بچه من 11 ساله از کوچکی این وضعیت داشته، الان به وضعیتی افتاده که ما الان در گرفتاری شدیم. مرتب میگه من ملائکه رو میبینم، حضرت جبرئیل رو میبینم، میکائیل رو میبینم، این اسامی بر روی بالهاشون نوشته شده، من حضرت عیسی، حضرت آسیه رو دیدم. چیکار بکنیم؟ حالا میخوای بگی خیاله یا خیال نیست یا هرچی میخوای بگی، باید متخصصش باشه یا نه، باید بدونی این فضاها چجوری هستش یا نه، این همه کار میخواد. اینا تازه توی یه قسمت. حالا ببینید حجم وسیع از پرسش های فلسفی، عقیدتی، کلامی، مباحث تمدنی، اقتصاد، میره یه جایی میره همه اقتصاددان هستن، اونم میخندم میگه اقتصاد اسلامی، مثلا بر فرض مثال اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ حالا چهار تا کلمه گفتی این رواز یعنی اقتصاد اسلامی مثلا درجه کردید، شما هم طلبه ای دارید چیکار؟ به خاطر چی ما اینجا باید کار بکنیم؟ ما اینجا کار با بدنه اقتصاد رو باید در بیاریم، بدنه علوم اجتماعی رو باید در بیاریم، کار باید کرد. بسیاری از اینها ما تراث قدیمی نداریم، کم داریم، باید جدید تولید بشه اینها، سوالاتی که هر روز داره میاد. پس ما اصلا نمیتونیم بگیم آقا ما فرضیم که ما الان دو درس هم میخوندم و امتحانات هم که مثلا فرض کنیم فلان نمره رو گرفتم و با این امتحانات دیگه تو مدارس اینا گرفته میشه، توجه کردید؟ این رو گرفتم خود دیگه کاری ندارم، که نه اینجوری نیست واقعا. و فیه تعطیلات فقط تغییر برنامه و تغییر آرایش برنامه است. تعطیلات در حوزه فقط این معنا رو داره، نه هیچ معنای دیگری داشته باشه. فقط این تغییر برنامه یه خورده استراحت به ما میده، یه فرصت های اندک، من گفتم اون روزی یه خورده تفریح هست، نمیگه اونا هیچی، ولی مسئولیت های اصلیمون رو فراموش نکنیم، خیلی کار داریم. بله. و فیه ان جریان قاعده امکان الاشرف مشروطون به کون الاشرف و الاخص مشترکین فی الماهیت نوعیه. دست کم فایده این صحبت رو کردم اینه که هرچی سوال تو ذهنتون همه پریده، حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علی امکان الاشرف، تا اینکه دلالت بکند وجود اخص در عالم مادون، در عالم خارج، این عالم مادون خارج یعنی این خارج تو عالم ماده، بر امکان اشرف به حسب ماهیتش در عوالم بالا و مجرد و صدق مفهوم. یه بحثی روشون میگه، ببینید توضیح داره، اینا مبانی داره، یه مقدار فرصت باید میداشیم اینا رو توضیح میدادم. ببینید هر چی که موجود بالاتر و قوی تر میشه، من مثال بزنم، انسان تمام کمالات گیاه رو داره، ولی شما میتونی بهش بگی گیاه؟ به یک معنا میتونی بگی، به یک معنا نمیتونی بگی، چون کمالات گیاه رو داره میتونی بگی گیاه، ولی واقعا گیاه به شرط لا که نیستش که. آیا میتونید مثلا کمالات حیوان رو بهش انتساب بدید؟ بله میتونید و نمیتونید. میتونید به نحو اینکه او کمال برتر داره، اینم برای صادقه، ولی به نحو به شرط لا نمیتونید. قبلا این بحثو داشتیم، توجه کردید؟ خب چه اشکال داره که شما در عالم عقل یک موجود داشته باشید، تمام کمالات نباتات و حیوانات اینا اونجا موجود باشه، حتی شما بتونید بهش بگید نبات، ولی این که نمیسازه فردی از نبات باشه، یعنی یک گونه از گیاه باشه که اون کمالات حیوان هم داره، کمالات نبات هم داره، کمالات بسیار چیزا رو داره. می‌فرماد و مجرد و صدق و مفهوم این الاشه این لایستلزم و کون المصداق فردن نوین له، صرف اینکه یک مفهومی برای یک شیعی صدق کرد مستلزم این نیست که اون مصداق فرد، کلمه فرد زیرش دو تا خط کشیدم من، فرد نوعی برای اون مفهوم باشه. کما ان صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری لایستلزم و کونه کیف نفسانیان. ما تا حالا علم میخوندیم میگفتیم علم کیف چیه؟ نفسانیه. بعدا یواش یواش با علم حضوری آشنا شدیم، علم حضوری هم علمه. این حالا که هرچی علم شد کیف نفسانیه؟ فرق داره با هم دیگه. میتونه علم باشه ولی کیف نفسانی نباشه، یعنی یک مفهوم صدق بکنه ولی ویژگی‌های دیگه صدق نکنه. فمن الجائز، با این توضیح دادیم، فمن الجائز یکون مصداق و مفهوم الانسان الکلی الذی نعقله. مثلا خیلی واضح و روشن ممکنه که مصداق مفهوم انسان، این کلی کلی مفهومیه، مصداق مفهوم انسان کلی که ما تعقلش میکنیم، مصداق این مفهوم کلی یک عقلن کلیان، این کلی، این کلی سی غیر از اون کلی قبلیه، عقلن کلیه من العقول طولیه باشه. چرا شما حتما برای عقول ارضی و ارباب انواع عمل میکنید؟ بله، در نزد اون عقل کلی چون همه کمالات وجود داره، شما میتونی بهش بگی انسان، ولی میتونی بگی حیوان، میتونی بگی نبات، میتونی هر چیز دیگه هم بهش بگی، چون کمالات همه رو داره. اندهو جمیع الکمالات الاولیه و ثانویه التي للانواع الماديه، که کمای همه کمالات اولیه و ثانویه که برای انواع مادی هستش براش هست. فیستق علیه مفهوم الانسان، مثلا مفهوم انسان برای صادق لوجدانی کماله الوجودی، چون کمال وجودی انسان رو داره، میتونه بهش انسان بگی، ولی این نه اینکه فردی از انسان باشد. لا لکونه فردا من افراد الانسان. و بالجمله صدق مفهوم الانسان مثلا علی الانسان الکلی المجرد الذي نعقله، صدق مفهوم انسان بر انسان کلی مجردی که ما تعقلش میکنیم، این نقلو با اون نقلوی سطر قبلی فرق میکنه با هم دیگه، من فرصت توضیح دادن ندارم، همین کدش رو فقط عرض میکنم. این نقلو با اون نقلو فرق میکنه، اون نقلوی کلی، این نقل یعنی اون رب النوعی که ما فهمیدیم داریم راجبش بحث میکنیم. صدق مفهوم انسان بر انسان کلی مجردی که راجبش بحث کردیم لا یستلزم کون معقولنا فردا للماهیت نوعیت الانسانیه، مستلزم نیست که معقول ما، این معقول این همون اون موجود عقلی مفارق ها، نه یعنی این معقول این که تو ذهن ما هستش، نه، لا یستلزم کون معقولنا فردا للماهیت نوعیت الانسانی، فرد او باشه حتی یکون مثالا عقلیا للنوع الانسانی با تقریری که صدر متعلین ارائه داده. پس بنابراین علامه طباطبایی معتقده عقول ارضیه با تصویری که صدر متعلین ارائه داد، این سه تا استدلال هیچ کدوم برای اثباتش کافی نیست. خود علامه طباطبایی طرح در واقع شیخ اشراق را برای مسئله مصول اصلا مطرح نکرده، اگر اون رو مطرح میکرد چه بسا این ادله کافی برای اون بود، این نیاز نبود که حتما عقل فعال مشایی رو مطرح، من دیگه بیشتر از این وارد بحث نمیشم. برخی از بیاناتی که علامه طباطبایی داره مثل عوالم متطابقه، اونایی که قبلا داشتیم، ببین اصل این که عوالم متطابقه است، هر چی که در عالم ماده است تو عالم مثال، هر چی که تو عالم مثال تو عالم عقل، این مسلمه، کاملا برهانی و قابل تثبیته. اما اینکه نظریه مصول که هر نوعی یک فرد عقلانی داشته باشه، این قابل اثبات نیست بنابر نظر علامه طباطبایی. الفصل الثالث عشر، دو تا پنج دقیقه وقت داریم. الفصل الثالث عشر، فصل سیزدهم در باب مثاله. ببینید فصل دهم، یازدهم و دوازدهم راجع به عالم عقل و عقول و اینها بوده، فصل سیزدهم راجع به بحث مثال هستش، نکته های رو راجع به عالم مثال مطرح میکنه و بعد وارد عالم ماده خواهد شد. الفصل الثالث عشر فی المثال، اولین بحثی که مطرح میکنه میگه مثال رو برزخ هم میگن. برزخ چرا میگن؟ به خاطر اینکه واسطه بین دو تا عالمه، عالم عقل و عالم ماده. برزخ یعنی حائل، یعنی مانع، چون این عالم بین عالم عقل و عالم ماده استش، بهش میگن چی؟ بهش میگن برزخ. و یسمى البرزخ لتوسطه بین العقل المجرد و الجوهر المادی. راجع برزخ بحثای زیادی هستا، کلمه برزخ ها همه جا به این معنا نگیرید. مثلا شیخ اشراق یک اصطلاح خاص راجع برزخ داره، شیخ اشراق به هر جسمی میگه برزخ، اصلا اصطلاح هر جا تو کلمات شیخ اشراق گفته برزخان من البرازخ، یعنی جسمی از اجسام. چرا؟ چون میگه جسم مانه، چون جسم مانع عبور نوره، لذا میگه اینه، میگیم برزخ. اصطلاح برزخ تو کلمات شیخ اشراق اینه. تو کلمات عرفا بحث برزخ اصطلاح فراوان، مثلا اونا انسان کامل رو میگن برزخ، اون رو رها کنیم، ما با اونا کار نداریم. و یسمى البرزخ لتوسطه بین العقل المجرد و الجوهر المادی. یه اسم دیگری هم عالم مثال داره و اونم خیاله. منتها خیال دو بخشه، یه خیال متصل ما داریم، یعنی که بخشی از انسانه، یه خیال منفصل داریم. اون عالم مثال خیال منفصله که از انسان جدا هستش، خیال منفصل، ولی جنسش از جنس همین خیالیست که ما داریم. جنسش از همین جنس، مثل ماده‌ای که ما داریم جنس همین ماده است، خیالی که ما داریم جنس. ما خیال خودمون دست کم گرفتیم، ما اصلا تو فضای واقعیت خیالی خودمون داریم زندگی میکنیم. این بحثای اینجا هستش در جای خودش باید پی گرفته بشه. بل خیال المنفصل. چرا خیال میگید؟ به خاطر اینکه جنس اون چرا که در ما میبینیم با اون چی که در خارج هستش یکسانه. چرا منفصل میگیم؟ لاستقلالی عن الخیال الحیوانی المتصل به، به خاطر اینکه مستقل است از خیال حیوانی. هم حیوانات دارن هم انسان دارن، اصلا به لحاظ بعد حیوانی شکل میگیره، انسان هم به لحاظ بعد حیوانی خیال داره. لاستقلالی عن الخیال الحیوانی المتصل به حیوان، چون این متصله به اون گفتن منفصل. بعدشون توضیح میده، میفهمد و هو کما تقدم مرتبه من الوجود مفارق للماده دون آثار. این بحث گذشت، همچنان که گذشت، مثال و عالم مثال مرتبه از وجود استش که از ماده مفارقه ولی از آثار ماده مفارق نیست. و فیه سوبران جوهریتون جزئیتون صادرتون من آخر العقول طولیه و هو العقل الفعال عند المشائين او من العقول الارضیه علی قول الاشراقیین. ببینید عالم مثال رو که توضیح دادی، بین عالم عقل و عالم اینجا چی توش وجود داره؟ میگه جواهر جزئی مثالی. در عالم ماده چی وجود داره؟ جواهر جزئی مادی. در عالم عقل چی وجود داره؟ جواهر کلی. این کلی در اینجا به چه معناست؟ کلی انبساطی، کلی سعی، جواهر کلی عقلی که تجرد تام داره. پس در عالم مثال اشیاء جوهری وجود دارن، جوهرندا. بعضی فکر میکنن که اونا مثلا چیه؟ فقط اشکال هندسیه. نه، جوهرند، ولی جوهر متناسب با عالم خودش که اعراضی در ارتباط با او مطرح هستش. حالا این جواهر مثالی منشأش چیه؟ میگه مشا منشأش چی میدونه؟ عقل فعال، یعنی آخرین عقل طولی. اشراقیون منشأش چی میدونن؟ عقول ارضیه میدونن. میفهمات که و فیه، یعنی در عالم مثال، صورون جوهریتون جزئیتون، جزئیه در مقابل کلی که تو عالم عقل بود، صورون جوهریتون جزئیتون صادرتون. از چی صادر میشه؟ طرح اول، من آخر العقول طولیه، از اون آخرین مرحله عقول طولیه که بهش میگفتن عقل فعال، و اول عقل الفعال عند المشائين، او من العقول الارضیه علی القول الاشراقیین، که اشراقیون عقول ارضی قائل بودن، که صدرا هم جزء همون اشراقیون حساب میشه در این نظر. بعد ایشون یه مطلبی رو مطرح میفرمان اگر مثلا این توجه کنید، اگر ما نظر اشراقیون رو بپذیریم، تکثری که تو عالم ماده استش واضحه، تو عالم مثال استش واضحه، چون اینجا کثیره اونجا میشه کثیر. ولی اگر عقل فعال که نظریه مشروع استش رو بپذیریم چی؟ اون وقت باید بگیم جهات موجود و متکثره در عقل فعال موجب شکلگیری کثرات در عالم مثال شده. لذا ایشون میفرماد و هی متکثرتون حسب تکثر الجهات فی العقل المفیز لها، اون عقلی که افاضه بهش میگونه چون دارای جهات متعدده موجب تکثر این موجودات مثالی میشه. خب حالا یک نکته گفت، نیازی نبود. حالا این موجود مثالی که در عالم مثال شکل گرفته خودش متشخصه ها، ولی به لحاظ ادراکات مختلف میتونه متنوع بشه. یعنی یک تکثر دیگه اینجا داره توضیح میده، یک تکثر موجود در عالم مثال به خاطر چیه؟ جهات موجود در عقل فعال. جهات موجود در عقل فعال موجب تکثر در عالم مثال. اگه حواستون باشه قشنگ هیچ مشکلی وجود نداره. اگه حواستون رو ببرید اینور اونور و دیر شده و چند دقیقه شده و خسته شدیم اینا، بگید پرت میشید، میگید که اینا چیه، بحثای سختیه، چقدر چیزی شده. ولی خیلی راحته، قشنگ عقل فعال جهات متمرکز در او موجب تکثر در عالم مثال میشه. الله میگه یک تکثر دیگه هم راجع به عالم مثال مطرحه، اون به لحاظ فوائل شناسا در خصوص هر موجود مثالیه. یعنی شما یک موجود مثالی دارید، این موجود مثالی شما برخورد کردید ممکنه یه جور ببینید، من برخورد کردم ممکنه یه جور ببینم. در عالم رویا یک حقیقته، ولی شما این یک حقیقت رو می‌بینید به صور متعدد، به خاطر بسترهایی رو که ما داریم مشاهده می‌کنیم به این سبکه. یک حقیقت برای یک کسی یه جور متمثل میشه، یک برای یک واقعیت تو خارج تو خارج یک واقعیته، ولی ظرفیتی داره که فاعل های شناسا میتونن به گونه های متعدد یک حسرت اینجوری درست میشه. ممکنه. و یه متکثرتون حسب تکثر، من که ندیدم، و یه متکثرتون حسب تکثر الجهاد فی العقل المفیز چی لها. حالا متمثلتون لغیرها به هیئات مختلفه، یعنی همین موجود مثالی متشخص تمثل پیدا میکنه برای غیر خودش، برای غیرشون، به هیئت ها و صور متعدد. من غیر ان ینسلم باختلاف الهیئات فی کل واحد منها وحدت و شخصیه، بدون اینکه شکسته بشه به اختلاف هیئاتی که در هر یک از این، در واقع در هر یک از این اشیاء وجود داره، هر یک از این موجودات مثالی وجود داره، وحدت شخصیش. منها رو میتونید بزنید به بله، میفرماد من غیر ان ینسلم باختلاف الهیئات فی کل واحد منها، در هر یک از این باید این حیات بخوره، بدون این که به حسب اختلاف حیاتی که در هر یک از این حیات وجود داره، به اختلاف حیاتی که در هر یک از این حیات وجود داره، منسلم بشه وحدت شخصی اون شیء مثالی، وحدت و هوش شخصیه اون شیء مثالی. بله؟ تجربی شهودیه، تجربی و شهودیه. نه این بحثی نبود. بله فرمایید. منها نه، به حیات، حیات همین حیات اینجا. الفصل رابع عشر، فصل چهاردهم، فی العالم المادی. فصل چهاردهم اختصاص به عالم مادی، چون فعل رو ما تقسیم کردیم، عقل و مثال و ماده. عقلش رو گفتیم، مثالش رو گفتیم، مادهش باقی مونده. بحث خیلی مهمی هم در عالم مادی الان ایشون مطرح کرده، میخونیم هر جا که لازم بود توضیح میدم. الفصل رابع عشر فی العالم المادی و هو العالم المشهود. مشهود در اینجا یعنی محسوس، مشهود للکل، توجه کردید؟ و که عالم شهادت بهش میگن، و هو عالم المشهود. انزل و مراتب الوجود و اخصها، پایین ترین مرتبه وجود و پسترینشه. اصلا بحث ارزشیابی نیستا، میخوایم به لحاظ مراتب وجود بگیم این اصلا پایین تره. انزل و مراتب الوجود و اخصها و یتمیز من غیرهی به تعلق صور الموجود فیه بالماده. چه فرقی با عوالم دیگه میکنه؟ فرقش اینه که تمام حقایق موجود تو عالم ماده مرتبط با مادن. حالا یا ذاتن و فعلا مرتبط با مادن، یا فقط فعلا مرتبط با ماده است، نه ذاتن مثل نفوس. میفرماد یتمیز، یعنی این عالم ماده ممتاز است از غیر خودش، از عوالم مثال و مجرد عقلی، به تعلق صور موجوده در عالم مثال به ماده. یعنی صور این حقایق، تمام حقایق موجوده در عالم ماده تعلق به ماده داره. حالا این تعلق به ماده رو تو نایه توضیح داد، یا ذاتن و فعلن، یا فقط فعلن نه ذاتن. بله میفرماد به تعلق صور الموجوده فیه بالماده و ارتباطها، یعنی ارتباط داره این صور موجوده، بالقوه و الاستعداد، تفسیر همونه، به قوه و استعداد. لذا تمام موجودات مادی تو بستر امکان استعدادی شکل میگیرن. فما من موجود فیه الا و عامت و کمالاته فی اول وجودهی بالقوه. هیچ موجودی در عالم ماده نیستش مگر اینکه همه کمالاتش، همه کمالات، کمالات ثانی منظور است نه کمال اول، الا اینکه همه کمالاتش در ابتدا به نحو بالقوه، حتی کمال اولش هم به نسبه به مراحل قبلی که کمالات ثانی مراحل قبلی به حساب میاد، بازم بالقوه هستش، حتی کمال اول. نمیدونم تونستم برسونم یا نه. خب میفرماد عامت و کمالات فی اول وجودهی، یه ضمیر اینجا میخواد، بالقوه. ثم یخرج الی الفعلیه به نوع من التدریج و الحرکت، به گونه ای از تدریج و حرکت به طرف فعلیت میرود. و ربما عاقه من ذلک عائقان، چه بسا یک مانعی اونجا چی میشه؟ وجود پیدا میکنه و نمیذاره که این حرکت تکاملی خودش رو انجام بده، حرکت تکاملی خودش رو انجام بده. بله؟ و ربما آغه من ذالک آئغون، یعنی چه بسا؟ نه نه، و ربما آغه من ذالک آئغون، یعنی مانع میشود او رو، یک مانعی نمیذاره اون حرکت تدریجیش انجام بده به کمال برسه. و به همین خاطر فالعالم و عالم و تزاهم و تمانا. خیلی نکته اینجا وجود داره، خیلی چیزا رو میخواد حل کنه. چرا اینجا عالم تزاهمه؟ چرا شرور اینجا بیشتر بحثش مطرحه؟ اون شر من خواست فقط تو عالم ماده مطرحه، چون عالم تزاهم و تمانوه. یه کسی میخواد به کمالش برسه، اون جلوشو میگیره، توجه کردید؟ اون تازه میخواد به کمال، یکی دیگه میاد جلوی اونو میگیره، توجه کردید؟ هی جنگ و جدال و دعوا و فلان و نرفا اینجوریه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کمالات این
اینجا بالفعل نیست، بالقوه است. ریشش اینجا، ریشش چیه؟ به خاطر ارتباط اشیا با ماده. و قد تبین بالابحاث طبیعیت و ریاضی الالیوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم. بعد میگه البته با همه بحث این نکته قشنگی ها، ما از عالم مثال خیلی اطلاع نداریم چیه، از عالم عقل کلیاتشو میدونیم، فقط تازه این مقدارم که در دست ماست از بس شهوداتی که اهل کشف کردن یه مقدار راه رو باز کرده، تازه اون استدلالایی هم که باید هر قسمت بشه عقب‌تره. یه چیزایی از عالم مثال دیدن توضیح دادن، ولی خیلی وسیعه و ما اطلاعاتمون کمه. در عالم ماده که محسوس ما هستش الان چند هزار سال داریم مطالعه میکنیم، چیزای زیادی هم به دستمون اومده. الله میفرماد چه بسا مجهول ما در ارتباط با عالم ماده چی هستش بسی بیشتر باشه از معلوم ما تو همین عالم ماده. میفرماد که وقت تبین بالابحاث طبیعی و ریاضی الالیوم شیء کثیر من از آنم که میبینید که اصلا نمیگن. توجه کردید که این هم از کرامات ما هستش، قصد شده بر من همه قصد شده. وقت تبین بالابحاث طبیعی و ریاضی الالیوم شیء کثیر من اجزای هذا العالم، بسیاری از چیزها روشن شده. و الاوضاع و نسب التی بینها و النظام الحاکم فیها و لعل ما و مجهول منها اکثر مما هو معلومان. یه نکته دیگه که الله میخواد مطرح، من فکر میکنم ایشون دغدغه معاد رو همینجا میخواد پیریزی بکنه با اینکه بحث معاد رو مطرح نکرده، اینه که کل عالم ماده یک حقیقت واحده سیال در ذات خودش. این به حسب بحثایی که تو مرحله ده گذشت، وقتی هر جوهری متجدد هست، جوهر مادی حرکت جوهری او رو متحول کرده و دائما همه چیزش در حال تغییره، کل عالم ماده مثلا اگر به نحو واحد دیده بشه، اینجا یک سری استدلالایی اگه بشه خیلی زیبا میشه، اگه کل عالم ماده معلوم بشه یک واحده، اگه یک واحده ها یک تغییر کوچیک در یک گوشه نشون میده کل این جوهر متحول شده. چون ما اونجا نمیدونم رسیدید یا نه، یه مشکلی که داریم استدلالای بر حرکت جوهری استدلالای خوبیه، ولی استدلالها اثبات نمی کنه حرکت جوهری بل جمله را، بلکه فل جمله رو اثبات می کنه. یکی از بهترین بیانات، گرچه ممکنه التفات نباشه، التفات به این بحث نباشه که این شایستگی رو داره، یعنی در اونجا متوجه این نکته نیستن. اگر ما وحدت عالم ماده رو درست بکنیم که عالم ماده درست اینجوری متفرونه همش یک واحد ترکیبی حقیقیه، اگه اینو درست بکنیم که قابل اثبات هسته، اگه اینو درست بکنیم یک حرکت، حالا این همه حرکات که ما مشاهده میکنیم حاکی از این است که این جوهر عالم ماده داره تغییر میکنه، پس حرکت جوهری بالجمله اثبات خواهد شد. خب این به کجا میره؟ این داره به طرف تجرد میره، یعنی فضاهای استکمالی داره، خیلی مهمه، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض داره میشه. همین داره میره به طرف این که چی بشود؟ خیلی خوب. و هذا العالم به ما بین اجزائه من الارتباط الوجودی، کلمه به کلمه رو اینجا باید بحث میکردیم. توجه بکنید من میگم، ولی خودش یه مقدار سریع دارم میگم. توجه که چرا شما میگید عالم ماده یک واحده؟ میگه ارتباط وجودی با هم دیگه داره، این تلاعوم ها طبیعیه، پس یک واحده، صنایعی نیست، ساختگی نیست، ترکیب ارگانیکی با هم دیگه داره، نه مکانیکی. توجه کردید؟ و هذا العالم به ما بین اجزائه، هذا العالم یعنی عالم چی؟ عالم ماده. به ما بین اجزائه، من اینجا بگم تا بر نیومد من حرکت نمی کنم. و هذا العالم و هذا العالم به ما بین اجزائه من الارتباط الوجودی، به لحاظ ارتباط وجودی که بین اجزاش هست، واحدان، من شماره زدم یک، واحدان، اینا جدا جدا بررسی کنید، سیادو، سیالون فی ذاتی متحرکن به جوهره، به تمام هویت جوهریش در حال تحول و تغییره. میتونید بگید استدلال چیه؟ یک تغییر کوچیک تو عالم ماده، دست کم همین جلسه که ما اومدیم، این اثبات میکنه که کل جهان در حال چیه؟ تحول هست. دو، سه، و یتبعه اعراضه، به خاطر اون حرکت جوهری هستش که این اعراض داره تغییر میکنه، یعنی کشف علمی میکنه. به لحاظ هستی شناختی این تابع اونه، به لحاظ معرفت حرکت جوهری تابع حرکت عرضیه. این سه. چهار، و علی هذه الحرکت العامه حرکات، این نکته رو توضیح ندادم. ببین چون این حرکت جوهری کلی داره اتفاق میفته، تمام حرکات جوهری جزئی داره اتفاق میفته، اون گیاه داره برمیاد، اون حیوان داره شکل میگیره، این همه تحولات انسانها اینا به خاطر حرکت جوهری کل عالم ماده است. میفرماد و علی هذه الحرکت العامه، عامه کل عالم ماده، حرکات جوهریتون خاصتون نباتیتون و حیوانیتون و انسانیه. خب این به کجا داره منتهی میشه؟ و الغایه التي تقف عندها هذه الحرکه هي التجرد التام للمتحرك. اون غایتی رو که مراحل اشاره به بحثای مراحل ده داره، و الغایه التي تقف عندها، اون غایتی رو که این حرکت جوهری اونجا وای میسته و تمام میشه، تجرد تام متحرک، یعنی به تجرد تام گرزید متوقف میشه. کما تقدم فی مرحله القوه والفعل، و لما کان هذا العالم متحرکا به جوهره سیالا فی ذاته. یه بحث دیگری اینجا داره علامه دیگه میخواد همه چیز رو در اینجا بگی و چیز خوبی هم هست در یه مشکل اساسی ما داریم، بحث ربط متغیر به ثابته. توجه کردید؟ ما اینا رو متغیر میبینیم، خب علت مباشرش هم باید چی باشه؟ متغیر باشه. خب اونم باید متغیر باشه. تو خدا متغیر باشه؟ چیکار باید بکنیم؟ ما که اثبات کردیم خداوند ثابته، چون متغیر باشه خودش معلول و علت میخواد، اون علت العلل واجب الوجوده، اون بر ثابت ماست، این بر متغیر. چجوری باید این دو به هم دیگه مرتبط بشود در بر اساس قوانین علیت؟ این مهمه که باید حل و فصلش کرد. در مشا یک نظریه داده شده در نگاه صدر و متعلمین به این سبک حل میشه. حالا علامه یه تغییراتی هم داده توش، یعنی علامه صدر و متعلمین با حرکت جوهری حلش میکنه، ولی الان علامه چیکار کرده؟ حرکت های جوهری جزئی رو برگردونده به حرکت جوهری کل عالم ماده. توجه کردید؟ حالا این عالم ماده چیه؟ یک حقیقت متجدد و متسرم که تجدد و تسرم و حرکت عین ذات او هستش. دقت کنید اینجا، ما از باب این که تون دارم میگم، ما از باب این که هر متحرکی یک محرک میخواد، محرکی غیر از خودش، که قاعده ای است در باب حرکت، لکل متحرکن محرکن غیره، از باب این، اینجا هم که حرکت جوهری ذاتی داریم که حرکت عین ذات او هستش، ما یک محرک میخوایم. اما محرکش اگه دقت بکنید همون موجودش هستا، چون فاصله بین موجود شدن این شی و حرکت دار شدنش نیست، چون به جعل تعلیفی متعرض، یعنی اینجوری که یه چیزی رو خلق کنه بعد راهش بندازه، نه، راه افتادن عین ذات او هستش. پس جعل ذات او عین جعل حرکت او هستش. توجه کردید؟ این جعل حرکت او هستش. خب اون حقیقتی رو که میخواد این شی رو به حرکت در بیاره، اون باید ثابت باشه. چرا؟ چون که او ثابت نه، او متغیر باشه به تسلسل منجر میشه، او باید ثابت باشه. چجوری ربط ثابت و متغیر اینجا درست کردید؟ چون ثابته با یک امر ثابت روبروه. اون امر ثابت چیه؟ جوهر متجدد. اصل جوهر متجدد ثابته، لا یتغیره، تغییر، چون اگه باید تغییر بکنه اینه باید نابود بشه. توجه کردید؟ تغییر در تغییر این نابود شدن، یعنی یک چیزی که جوهرش تغییره بخواد این باید نابود بشه. علت ارتباط ثابت با متغیر گرهش کجاست؟ گرهش یک ذاتیست که عین ذاتش تغییر باشه. اون ثابت ها چیکار میکنن؟ جعل ذات میکنن. این جعل ذات هم ابداعیست، ابداعی یعنی چه؟ ازلی و ابدیه، ازلی و ابدیه. چی داره تغییر میکنه؟ این یعنی جعل یک حقیقتی که ابدی و ازلیه، ولی بگونه ایست که دائما در تغییره. تمام تحولات دائما تغییر، کل جوهر ماده، دقت کنید، یعنی کل جوهر ماده قبلی در لحظه قبل نبوده، یه چیز جدید 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 جدید، ولی یک چیزی داره شکل میگیره که جوهر ذاتش تغییره. اینجاست که ربط ثابت با متغیر چی میشه؟ حاصل خواهد شد. واقعا کار مهم و بزرگی داره انجام میگیره. برید بپرسید این بحث رو حل بکنید. چجوری شما که میگید اونجا احدی و ذات و غیر متبدله، اینجا این همه تغییرها و تحولها ما داریم احساس میکنیم، چجوری باید این رو به اونجا نسبت بدیم؟ این ارتباط رو چجوری برقرار بکنیم؟
ولما کان هذا العالم متحرکن به جوهرهی سیالن فی ذاتهی کانت. من احساسم اینه که یکی از کارهای خوبی که میشود انجام داد اینه که تعدادی سوال فیلسوف از متکلم بپرسه. آقا من یه سوالاتی دارم، شما سوال نداری من جواب بدم به دیگه، منم یه سری سوالات دارم، این موجب ارتقای کلام میشه. یعنی برای خودمون میخوایم کار بکنیم و تو بعد کلامی هستیم، فلسفه برای ما سوال ایجاد میکنه. 20 سوال فیلسوف از متکلمین داره، بفرمایید اینا رو حل کنید. حل که بکنن میبینید که تحولات عمیق اتفاق میفته. ولما کان هذا العالم متحرکن به جوهرهی سیالن فی ذاته، چون این عالم به جوهرش متحرکه، فی ذاتهی سیالن، در ذاتش سیالان داره. اینجوری که یک نقطه ثابت داشته باشه، حرکت یه خورده متأخر از ذات باشه، نه، حرکت عین ذاتشه. کانت ذاته عین تجدد و تغییر، پس ذاتش عین تجدد و تغییر، و به ذالک صحه استناده الی العلت ثابته. توضیحش توجه نکنید نمیتونید دریابید این متجری حل میشه، و به خاطر همین نقطه که ذاتش عین تجدد هست، صحیح هست استناد او به علت ثابته. فالجائل الثابت جعل المتجدد، جائل ثابت ذات متجدد خلق میکنه. لا انه جعل الشیء متجددا، نه اینکه شیء رو متجدد بکنه. حتی یلزم محذور و استناد المتغیر الی ثابت، تا اینکه لازم بیاد محذور استناد متغیر به ثابت را، به ارتباط حادث با قدیم. دو تا بحث نزدیک به همه، حادث با قدیم و متغیر با ثابت، چون متغیر همون حادثه، ثابت همون قدیم هستش. تم الکتاب والحمد لله رب العالمین. راجع به تابستون من یک عرضی در همین لابلاها کردم، تغییر جایگاه درسی و این حرفا نباید به معنای بیکاری باشه. برنامه محکم بریزیم، کار فراوان داریم، درسای دیگر همین خصوص فلسفه. در خصوص فلسفه ما یه مرحله رو نخوندیم که دوستان باید میخوندن، که احتمالاً خوندن بحث مقولات. دو مرحله رو بحث نکردیم، مرحله 10 و مرحله 11. این جزء برنامه‌های قطعی دوستان در تابستان باشه. کتاب‌ها رو آقا خواهش می‌کنم مصلح نکنید، توجه کردید؟ تیکه 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 چه کاری هستش ما انجام میدیم؟ اصول ما تیکه تیکه، فقه ما تیکه تیکه، فلسفه ما تیکه تیکه، این کار نکنیم. اگر میخوایم فکر دیگری بکنیم، سرعت هم میخوایم بگیریم، رو حساب باشه. فایل ها موجوده، شروع موجوده، دست بزنیم کتاب رو، راجبش کار بکنیم. این کتاب، کتاب های آموزشیه. اگه کتاب‌های آموزشی بهتری دیده شد و تصویر کردند و برای ما برنامه‌ریزی کردند، رو اونا کار می‌کنیم. ان شاءالله خودتون بزرگ می‌شید و میگید نه این کتاب، نه این کتاب بهتره. ولی الان ما تحت چی هستیم؟ برنامه هستیم. اگر این برنامه رو انجام دادیم و به جایی نرسیدیم، اون وقت میتونیم بگیم شما مشکل دارید. اگر برنامه رو انجام ندادیم و به جایی نرسیدیم، دیگه حرفمون راجع به کسی نیست، شاید دیگه نمیتونیم اعتراض به کسی بکنیم. واقعا این برنامه‌ای که ما ریختیم شما انجام دادید، اینجوری دست کم انسان باید پیش خودش هم وجدان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی حرفای من گوش ندید، وجدان ندارید، حواستون باشه. و سلام. حالا در طول مباحثاتی که داشتیم، طبیعتاً دوستانی می‌خواستن سوال بکنن، جلوشون رو می‌گرفتیم، ممکن یه خورده ناراحت می‌شدن چه جوری، یا بحث دیگر. اینها چیز متعارفی است بین گوینده و شنونده، اشکالی نداره. شما ببخشید. و سلام علیکم و رحمت الله.